بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 230 سطر اول. و اقول الاقتصار على ما قرره اولا غیر کافی فی هذا الموضع. فخر ادعا کرد که در عبارت ابن سینا یک قسمت زاید است و اگر اون قسمت حذف شود دلیل روانتر میشه. خواجه با حذف این قسمت موافق نیست. میفرماید اگر این قسمت حذف شود دو تا اشکال مهم بر دلیل وارد میشه، اما اگر این قسمت جا به جا بشه دلیل روان میشه. جای ذکر این قسمت این جایی نبود که ذکر شده، نه اصل ذکرش بی جا بود، اصل ذکرش به جا بود، جاش اینجا نبود که ذکر شده. و شاید ابن سینا درست ذکر کرده، نساخ جا به جا نوشته، احتمالش هست بالاخره ناسخین جا به جا نوشته باشه. خواجه می فرماد این فعزه تبرنا باید قبل از لکن می آمد. اگر اینطور می شد خیلی وارد روان می شد، حذفش جایز نیست. خب توضیح بس. در عبارت ابن سینا یک قیاس استثنایی بر مدعا اقامه شد که تالیش استثنا شد و به طور اولا به طور کلی ذکر شد، منتقل بر بحث نشد، تالی کلی بود. ثانیا تالیش ابطال شد و بطلان مقدم هم نتیجه گرفته شد. بعد از اینکه استثناء کرد تالی رو، قبل از تفصیل استثناء یه جمله‌ای رو ابن سینا آورد. اول تالی رو الان نحوه اجمال گفت، گفت لکن وجود المحوی و عدم الخلف الهاوی هما معن. این بیان تالی، بیان بطلان تالی است یا بیان استثناء تالی است الان نحوه اجمال. بعدن در فلایخ رو اما ان یکون عدم الخلف واجبا مع وجوبهی و غیر واجب مع وجوبهی، همین بطلان تالی رو تفصیل داد. بین اون اجمال و این تفسیر عبارت فعزه تبر ناتشخص الهاوی الاله کان معهول المعوی امکانون رو تا آخر ذکر کرد. الان تمام مشکل سر همین عبارت فعزه تبر ناتشخصه. فخ میگه این عبارت نباید باشد، خواجه میگه باید قبل از لاکن باشد. خواجه میگه باید باشد ولی جاش اینجا نیست، باید قبل از لاکن باشد. شایدم ابن سینا قبل از لاکن نوشته، دیگران اشتباهاً اینجا نوشتن. فخ میگه این جمله اگر نباشد دلیل کامل میشود. ابن خواجه میفرماد که این جمله حتماً باید باشه، اگر نباشه دو تا اشکال لازم میاد. اما اشکال اول، توجه کنید ابن سینا قبل از اینکه وارد این جمله مورد بحث بشه چه مطلبی رو گفته. فقط این رو بیان کرده که معلول در مرتبه علت ممکن الوجود است، حالتش حالت امکانی است، همین رو گفته. خب ما میتونیم این جمله کلی رو بر مان حنیفی تطبیق کنیم، بگیم محوی در مرتبه حاوی ممکن الوجود است، حالت محوی نسبت به حاوی امکان است، اینو میتونیم بگیم. ولی بحث خلا و عدم خلا رو چه میتونیم پیش بکشیم؟ در این دلیلی که ما اقامه کردیم بحث خلا و عدم خلا مهم بود، اصلا تمام نکته اونجا بود که ما باید ثابت کنیم که فرض علت بودن حاوی به خلا منتهی میشه یا به امکان خلا منتهی میشه، اون وقت این فرض رو باطل کنیم. پس تمام بحث ما این بود که ابتدا جایی برای تصور خلا و عدم خلا درست بکنیم، بعدن بگیم این فرض شما ما رو به امکان خلا منتهی میکنه و امکان خلا باطل، پس فرض این باطل. باید ما خلا و عدم خلا مطرح میشکیم. چه میتونیم خلا و عدم خلا رو مطرح کنیم؟ وقتی حاوی وجود مشخص بگیره و محوی هنوز توش وجود نگرفته باشه. در مرتبه‌ای که حاوی وجود مشخص میگیره جا برای بحث خلا و عدم خلا هست، چون اون وقت است که محوی رو میتونیم در حاوی قرار بدیم یا قرار ندیم. پس باید تشخص حاوی لحاظ بشه تا بتونیم بحث کنیم که این حاوی متشخص شده داخلش خلع هست یا نیست، محوی حاصل بشه خلع نیست، محوی حاصل نشه خلع نیست، خلع هست. محوی ممکن باشه، عدم الخلع ممکنه، در نتیجه خلع ممکنه. تمام این مباحث در صورتی است که ما حاوی رو وجود متشخص بدیم. اگر به حاوی وجود متشخص ندادیم، حاوی که نیامد جای بحث در محوی نیست، جای بحث در خلع و عدم خلع نیست. اصلا ما اگر اول تشخصی به حاوی ندهیم دلیل رو نمیتونیم ادامه بدیم. باید اول فرض کنیم که حاوی متشخص شده، وقت بگیم در این مرتبه تشخص حاوی محوی هست یا نیست. اگر محوی هست خلا نیست، اگر محوی نیست خلا هست، اگر محوی ممکنه عدم الخلا و در نتیجه خلا ممکنه. و این سومی مورد بحث ماست. شما میخوام بگیم خلا، میخوام بگیم محوی ممکنه. در مرتبه که حاوی متشخص وجود متشخص پیدا میکنه، در اون مرتبه محوی ممکنه. اگر محوی ممکنه، پس عدم الخلای که همراه محوی ممکنه. پس بحث ما همینه که محوی رو ممکن کنیم در مرتبه حاوی تا عدم الخلا ممکن شود در مرتبه حاوی. و برای این کار حتما باید حاوی رو مشخص کنیم تا بتونیم بگیم محوی در مرتبه حاوی مشخص شده چه وضعی دارد. جواب بدیم که وضعش امکان است، نتیجه بگیریم پس عدم الخلع هم ممکن است. ما بریم تا آخر به محذوب برخورد کنیم. تا این کار نکنیم دلیل تموم نمیشه. این جمله‌ای که شما میگید جمله اضافه است، داره همین کار میکنه. داره وجود مشخص برای حاوی درست میکنه. یعنی همونی که توی این استدلال لازمه. پس نمیتونید حذفش کنید. حذفش کنید حاوی رو مشخص نکردید. وقتی مشخص نشده بحثی از محوی مطرح نمیشه، قهرن بحثی از خلا و عدم خلا بشه نمیاد. وقت دلیل اصلا ناقص میشه، چون شما میخواد از خلا و عدم خلا استفاده کنید و دلیلتون رو تموم کنید. میخواد بگید عدم الخلا در رتبه حاوی ممکن میشود و در نتیجه خلا ممکن میشود، امکان خلا باطله، پس تالی باطله، پس مقدم باطله. جذبش شما اینه. پس باید جایی برای خلا و عدم خلا باز کنید و اونجا وقتی باز میشه که حاوی رو موجود و متشخص بگیرید. و این جمله داره حاوی رو موجود و متشخص میگیره، یعنی داره کار میکنه که دلیل بالاخره به نتیجه برسه. اگر این جمله رو نمی آورد دلیل ناقص بود، نمیتونست بر ما قبل و ما بعد این جمله اکتفا کند و خود جمله رو حذف کند. باید این جمله رو می آورد. این بیان اول خود است. صفحه 230 هستیم، سطر اول. و اقول و الاقتصار علا ما قرره اولا، این که مصنف اکتفا کند بر اون چیزی که در اول بیان کرد، یعنی قبل از فائزه تبرنا تشخص الحاوی بیان کرد. اگر بخواد اکتفا کنه بر اون قسمت که قبل از فائزه تبرنا بیان کرد، این اکتفا کافی نیست. در این موضوع دلیل رو به سرانجام نمیرسونه. لأنهو، زیرا در ما قبل این اذا تبرنا، ببینید چی گفت، در ما قبل اذا تبرنا تقریر نکرد، هناک یعنی در ما قبل تقریر نکرد، هناک یعنی در اون چه که اولا تقریر کرده بود، یعنی در ما قبل اذا تبرنا تقریر نکرد، جز این مطلب رو که معلول با علت، یعنی در مرتبه علت ممکن است و بعد از علت، یعنی بعد از مرتبه علت واجب است. اینو گفت، یا قانون کلی بود که گفت. گفت معلول در مرتبه علت ممکن است و در مرتبه بعد از علت واجب است. البته به طور کلی گفت و ما میتونیم این کلی رو تطبیقش کنیم بعد مانندی، اشکالی نداره، تا اینجا میتونیم پیش بیاییم. میتونیم بگیم محوی در مرتبه حاوی ممکن است، در مرتبه خودش واجب است، تا اینجا میتونیم پیش بیاییم. ولی حاوی رو کارش نکردیم، حاوی رو مشخص نکردیم. وقتی حاوی مشخص نشه نمیتونیم بحث از خلا آمده به خلا پیش بیاییم. فل اقتصار علیه، اگر مصنف اکتفا میکرد بر همین تقریری که قبل از فائزه تبنا کرد، افاده نمیکرد این تقریرش که عدم الخلع با محوی معلول مقارنت داره. مقارنت عدم الخلع رو بیان نمیکرد، چون تا حاوی رو مشخص نمیکرد اصلا تصور خلع و عدم خلع ممکن نبود. و در نتیجه این که مقارن کند عدم الخلع را با محوی ممکن نبود، نمیتونست این دوتا رو با هم مقارن کنه. و اگر مقارن نمیکرد دلیل به سرانجام نمیرسید. فان المحوی مادامی که معین نشود به وسیله حاویه، به وسیله حاوی که متشخص است مکانش، ببینید باید چطوری میتونم، به وسیله حاوی که المتشخص مکانه، حاوی که مکانش مشخص است، اگر محوی رو به توسط چنین حاوی معین نمیکرد، لم یجب للخلع ولا لعدمه اعتبارهن اعتبار معه، یعنی مع المحوی واجب نمیشد که خلع و عدم خلع رو با محوی اعتبار کنه، که اصلا بحثی از خلع پیش نمی آمد. اگر حاوی مشخص و درست نمیکرد گفته نمیشد که خلعی هست یا خلعی نیست، چون خلع اگر باشد و نباشد باید داخل حاوی باشه و حاوی مشخص نشده که داخل نداره که بحث از محوی حاویش بود، بحث از خلع و عدم خلعش بشه. فإن المحوی ما لم يتحدد بالحاوی که متشخص از مکانش، لم يجب برای خلع ولا لعدم خلع اعتباری با محوی، اعتبارش با محوی واجب نمیشه. پس باید حاوی که متشخص از مکانش تصور شود و اعتبار شود. ابن سینا در این فائزه تبنا همین کار رو داره میکنه، یعنی کاری میکنه که دلیل با اون کار تمام میشه. این اشکال اول بود که خواجه بر حذف عزت تبنا وارد شد. اما اشکال دوم، بله، وقتی مکان حاوی متشخص باشه خود حاوی متشخص میشه. من از خارج گفتم حاوی متشخص، ایشون میگه حاوی متشخص مکانو، فرق نمی کنه. وقتی مکان متشخص شد خودش متشخص میشه. بله، بالحاوی المتشخص مکان محوی به توسط حاوی، اونم میشه منطقی خود سختی لبون نسید. ثم لو قدر انه افاد ذلك لسار البرهان هنیزن مختصی. خب اشکال دوم خواجه بر فخر، یا اشکال دوم خواجه بر حسب عزت تبنا، اینی که اگر ابن سینا عزت تبنا رو حذف می‌کرد و به همون جمله قبلی اکتفا می‌کرد، و این اشکالی اولی که ما گفتیم پیش نمی‌آمد، جا برای حاوی و جا برای خلع و عدم خلع باز بود حتی با نیاوردن عزت تبنا، یعنی جمله قبل از عزت تبنا میتونست راه برای ترک کردن خلع و عدم خلع باز کنه، احتیاج به عزت تبنا نبود. حالا اینو قبول میکنم، یعنی از اشکال اول صرف نظر میکنم. اشکال بعدی ما این است که عبارت ابن سینا با حذف عزت تبنا میفهمون که هیچ علتی نمیتوانست محوی رو ایجاد کنه، نه تنها حاوی نمیتوانست، علت مجرد هم نمیتوانست، هیچ علتی نمیتونست حاوی رو محوی رو ایجاد کنه. ما داریم بحث میکنیم که حاوی نمیتونه محوی رو ایجاد کنه. اگر عزت تبنا رو حذف کنیم لازم میاد که دلیل ثابت کند که هیچ علتی نمیتواند محبی رو ایجاد کند، نه تنها آبی نمیتواند. بیان مطلب اینه که اگر مصنف اذا تبنا رو نمیگفت و همون جمله قبلش بحث خلا و عدم خلا رو میسر میکرد، دلیل به این صورت در میامد که اگر محوی بخواهد به وسیله علتی موجود شود، چون محوی معلول است و معلول در مرتبه علت ممکن است، پس محوی در مرتبه علت خودش ممکن می شود. اصلا بحث اصحابی دیگه نمی کنیم، فعلا همون که توجه کردید بحث اصحابی نکردیم. اگر علتی، علت هم تعیین نمی کنیم چیزی، اگر علتی بخواهد محوی رو ایجاد کند، با توجه به اینکه محوی می شود معلول و معلول در مرتبه علت ممکن است، محوی در مرتبه اون علت می شود ممکن. تا اینجا مطلب گفته شد و محوی مقارن است با عدم الخلق. دیگه لازم نیست بحث اصحابی بکنه، چون شما گفتید حسبش کن. محوی مقارن است با عدم الخلق، ما گفتیم تا حاوی رو نیاری نمیتونی بگی محوی مقارن با عدم الخلق، ولی شما گفتید نه این حاوی رو لازم نیست بیاری. خب ما حاوی رو حذف میکنیم، اذا تبرنا رو حذف میکنیم. مفاد کلام ابن سینا میشود که محوی معلول است و در حال وجود علت یا به عبارت دیگه در مرتبه وجود علت ممکن است. بعد میگه که ولی این محوی همراه است با عدم الخلق و حکم دوتا همراه یکسانه، پس اگر محوی ممکن است در مرتبه علت، عدم الخلق هم ممکن است در مرتبه علت. به علت هم کار نداریم، هر چی هست لازم میاد که عدم الخلق در مرتبه علت ممکن باشه و بعداً واجب شود، همونطور که محوی در مرتبه علت ممکن است بعداً واجب می شود. عدم الخلق هم باید در مرتبه علت واجب باش، ممکن باشد بعداً واجب شود. همین اندازی گفتید عدم الخلق ممکن است، نتیجه می دهد که خلق ممکن است و این باشد. ببینید بحث از حاوی نشدیم، با وجود این دلیل رو به سرانجام رسوندیم و نتیجه این شد که محوی هر نوع علتی داشته باشد، چون در مرتبه علتش ممکن است و همچنین چون مقارنه با عدم الخلق است، لازم نیست عدم الخلق ممکن باشد. یعنی دلیل بدون توجه به حاوی ادامه پیدا میکنه و هر و وجود هر علتی برای محوی رو باطل میکنه، چون هر علتی که بخواهد محوی رو ایجاد کند با این بیان مستلزم امکان خلق میشه و امکان خلق باطله، پس هیچ علتی نمیتونه محوی رو ایجاد کنه. بنابراین اگر ایشون یعنی ابن سینا اون اذا تبرنا رو نمی آورد و بحث رو به حاوی اختصاص نمی داد، یعنی علت رو حاوی تنها نمی گرفت، مشکل همه جایی می شد و لازم می برد شما اصلا برای محوی علتی قائل نشید، در حالی که برای محوی ما علت و مجرد قائلیم. پس معلوم میشه که باید بحث رو منحصر کنیم، مختص کنیم به علت بودن حاوی و بگیم اشکال در این صورت لازم نیست، و برای مختص کردن بحث به حاوی یا به علت بودن حاوی آوردن فیض تبنا لازم نیست. پس نمیتونست بر ما قبل از تبنا اکتفا کنه، هم به بیان قبلی هم به این بیان. ثم لو قدر بر فرض اگر فرض کنید، اگر فرض شود واقعیت موافق نیست. حالا اگر فرض کنید یعنی واقعیت موافق نیست که ابن سینا بتواند اکتفا کند بر ما قبل عزت تبرنا، ولی حالا فرض کنید تونست اکتفا کنه. ثم لو قدر اگر فرض شود که انهو یعنی ما قبل عزت تبرنا افاده کرده ذالک رو، یعنی اونی که ما تو اشکال اول گفتیم ندیده بگیریم، بگیم قبل از عزت تبرنا تونست راه رو برای خلق و عدم خلق باز کنه، افاد از آنه این یعنی تونست راه رو برای خلق و عدم خلق باز کنه. ما گفتیم بدون عزت تبرنا تو دلیل راهی برای خلق و عدم خلق باز نمیشه. حالا اگر فرض کنیم که بدون اذا تولا هم راهی برای خلا و عدم خلا باز بشه، چون اذا تولا حاوی رو مثلا میکرد، اگر اذا تولا رو حذف کنیم حاوی حذف میشه، بس میره به مطلق علت. وقت در حالی که ما بستر مطلق علت میکنیم، شما میگید راه برای خلا و عدم خلا باز میشه. خب اگر راه باز شد، نتیجه میگیریم که هر علتی بخواهد محوی رو ایجاد کند، لازمش اینه که عدم خلا ممکن باشد. به بیانی که گفتم ثم لو خود در آیت فرض شود که انهو، یعنی اون ما قبل اذا تورنا یا دلیل با حسب اذا تورنا، بتواند افاده کند ذالک، یعنی بتواند افاده کند ورود خلا و عدم خلا رو در دلیل، اگه بتونی اینو اعتبار کنه، لسار البرهان هینه ازن، در این هنگامی که اذا تورناش حسب شده و خودش هم تونسته بدون غیر اذا تورنا، بدون عبارت اذا تورنا راهی برای خلا و عدم خلا باز کنه، برهان مختزی می شود که ممتنع شود استناد شیئی از اجسام الى علت اصلا. من گفتم محوی رو نمیشه به هیچ علتی نسبت داد، ایشون بالاتر میگه، میگه هیچ جسمی رو نمیشه به هیچ علتی نسبت داد، چه محوی باشه چه جسم دیگر، اون علت هم میخواد مجرد بشه، میخواد حاوی باشه. به طور کلی هر جسمی رو که بخواد به علتی مرتبط کنید، لازمش همینه که اگر بحثی از خلا و عدم خلا تونستید پیش بیارید، لازمش اینه که عدم خلا ممکن میشه. مگر جسمی باشه توپر باشه که یه دفعه بخواد بیتونیش کن، علت بخواد اون رو یه دفعه ایجاد کن، اون وقت فضا هم خالی نباشه. و الا اگه فضا خالی باشه، این جسم در مرتبه علت میشه ممکن؟ شما میگید عدم الخلا هم باید بیاد. البته این توضیحاتی که من عرض میکنم خیلی هم لازم نیست، این لازم نیست جسم تو پر باشه تو خالی، اینا که دارم میگم برای روشن شدن مطلب، فضا خالی باشه اینا رو برای روشن شدن دارم عرض میکنم. فرض کنید فضایی هم نباشه، هیچی نباشه، شما دارید اینطوری میگید، من دارم عبارت خارجه رو با توجه به اینکه جسم معلول باشه مطرح میکنم. تا حالا میگفتم محوی معلوله، حالا میگم جسم معلوله، که خودم میخوام وسیع تر بیان بشه. بیانی که گفتم درست بود، این بیانی که میخوام اضافه کنم درسته. فرض کنید که علتی، بدون اینکه توجه کنید که این علت مجرد یا مادیه، میخواد جسمی رو ایجاد کنه، بدون اینکه احتیاج باشد که حاوی رو ایجاد کند، حاوی در کار نیست، بخواد جسمی رو ایجاد کنه، این جسم فضایی رو اشغال میکنه، شما گفتید که ما بحث از اون فضا نمی کنیم، فضا مثلا داخل حاوی، شما گفتید ما بحث از فضا نمی کنیم، یعنی داخل حاوی رو کار نداریم، چون فیض تبنا رو حذف کردید، فیض تبنا حاوی رو مثلا میشه، حاوی رو برداشت کردید، پس احتیاج به حاوی ندارید. در اینی که احتیاج به حاوی ندارید، بحث خلا و عدم خلا پیش میاد، علتی میخواهد جسمی رو ایجاد کنه، اون جسم کار نداریم محوی یا هر چی هست، این علت هم کار نداریم، هر علتی هست، این علت میخواهد این جسم رو ایجاد کنه. شما میگید در این چنین ایجادی، جسم که معلول است در مرتبه علت میشه ممکن، و اجازه میدید که عدم الخلا هم در همین هنگام همراه این جسم بیاید، بدون اینکه احتیاج به حاوی این چیزا داشته باشه، بدون اینکه احتیاج به فضای خالی داشته باشه، میتواند عدم الخلا همراه این جسم باشد. خب علت میخواد عدم الخلا، علت میخواد جسم رو ایجاد کند، جسم در مرتبه علت میشه ممکن، عدم الخلا هم همراه این جسم میشود، پس عدم الخلا هم در مرتبه علت میشه ممکن. ببینید ما عدم الخلا رو در صورتی راه دادیم که حاوی تصور بشه، شما میگید حاوی رو کنار بذار، عدم الخلا میاد، خب میگیم باشه، ما جسم رو میخوام ایجاد کنیم، جسم در مرتبه علت میشه ممکن، شما میگید بدون اینکه توجه به حاوی کنیم، عدم الخلا هم همراه جسم میاد، خب تا عدم الخلا هم رای جسم آمد، همونطور که جسم در مطلب علت ممکنه، عدم الخلا هم در مطلب علت ممکن میشه. و همین که عدم الخلا ممکن شد، کار خلا میشه. وقت در علت نمیتواند جسم ایجاد کنه، ولی ایجاد این جسم مستلزم امکان عدم الخلا و در نتیجه مستلزم امکان خلا. یه بیان چیزی گفته میشه. پس توجه میکنید این اختصاص نداره به اینکه علت حاوی باشه، علت حاوی باشد یا غیر حاوی، معلول محوی باشد یا هر جسم دیگر، این اشکال پیش میاد. در حالی که اشکال کلی نیست، همه جا پیش نمیاد. پس باید ما قید رو بیاریم که بفهمونیم اشکال جاش کجاست. با اون قید اینی که فیض تبنا رو بگیم، حاوی درست کنیم، محوی درست کنیم. وقت بگیم محوی در مرتبه حاوی ممکنه، همراه محوی هم که عدم الخلاء در مرتبه حاوی ممکنه، اون وقت دلیل ادامه بدیم تا با آخر برسیم. عرض می کنم اینا که من گفتم جسم باید توپر باشه، خلب فضا باید خالی باشه، اینا در صورتیست که عزت تبنا رو بیاریم. فخر رازی عزت تبنا رو بر می داره، لذا بخونم ایتوش به این اعتباراتی که من کردم نیست. فخر رازی عزت تبنا رو بر می داره، میگه مطلقا عدم الخلب میتونه همراه این جسم بیاد، همراه معلول بیاد. خب اگر عدم الخلل مطلقا همراه معلول بیه میتونه بیاد، چه معلول محوی باشه، چه معلول یه جسم دیگه باشه، چه علت حاوی باشه، چه علت چیزی دیگه باشه، در هر صورت ایشون میگه همراه این جسم همراه معلول که جسم است میتواند عدم الخلل بیاد. خب اگر عدم الخلل همراه این معلول، یعنی همراه جسم آمد، همه مشکلات برمیگرده. اگر عدم الخلل همراه جسم آمد، لازم میاد که این جسم که معلول است در مرتبه علتش ممکن باشد، همراهش یعنی عدم الخلا در مرتبه علت ممکن باشد. عدم الخلا در مرتبه علت ممکن باشه، محصول هستی تا آخر. بله؟
بله؟
بله این درست، تا حاوی و محوی نباشه اصلا عدم الخلا مطرح نمیشه. فرق میگه اذا تبنا رو بردار، یعنی حاوی رو محوی رو بردار، در این حال عدم الخلل میاد. خب میگیم اگه عدم الخلل بیاد، در همه جایی که جسم میخواد معلول بشه، برای هر نوع علتی عدم الخلل باید بیاد. اگر آمد مشکل درست میکنه. باید بگید که عدم الخلل فقط در صورتی میاد که حاوی و محوی باشد. حاوی و محوی رو بخوان بفهمونیم، باید با قید عزت تبنا بفهمونیم. پس قید عزت تبنا لازمه که باید بیاد. اگر فرض شود که دلیل بدون عزت تبنا افاد از آلک، یعنی عدم راهی برای خلب عدم الخلب باز میکنه، لسار البرهان این ازن مقتضیان لامتناع استناد شیء من الاجسام، باعث میشود برهان و دلالت میکند بر اینکه ممتنع از شیء از اجسام رو به علتی نسبت بدهیم. اصلا اصلا رو من با عرض کردم در کلمه منفی میاد نه در کلمه مثبت، و این در عبارت منفی میاد نه در عبارت مثبت، و اینجا عبارت منفیه چون مصدر به امتناعه. یعنی لازم می آید که نتوانیم اسناد دهیم شیئی از اجسام رو به علت اصلا نتوانیم نسبت دهیم. لأنه زیرا که دلیل در این صورتی که عزت تبناش حسب شود اقتضا می کند که خلع، یا لأنهو یعنی استناد شیعی از اجسام به علت، این بهتره، لأنهو یعنی استناد شیعی از اجسام به علت اقتضا می کند که خلا با این علت ممکن باشد. اول اقتضا می کند که عدم الخلا ممکن باشه، و به طبع اقتضا می کند که خلا ممکن باشد. خب و این درست نیست، این درست نیست که دلیل ما بفهماند که هیچ جسمی رو نمیشه به هیچ علتی استناد داد. ما جسم رو باید به علت استناد بگیم. چون درست نیست که دلیل ما اینطور افاده‌ای داشته باشد، پس لازم است که ما دلیل مقید کنیم به این که جسم حاوی داشته باشیم، جسم محوی داشته باشیم، و مقید کردن دلیل به توسط همین عزت تبناست. فاذن واجب این است که مقید شود علت به این که جسمی باشد متشخص و حاوی، و معلول هم مقید شود به این که محوی باشد. معلول رو باید محوی بگیریم، علت هم باید حاوی بگیریم، تا دلیل بتواند مطلوب ما رو ثابت کنه. لیستقیم البرهان. فإن تأخر مثل هذا المعلول، یعنی مثل این محلی، از مثل این علت، یعنی مثل این هاوی که متشخص شده، تأخر از این چنین معلولی، از این چنین علتی اقتضا می کند که خلع ممتنع به ذات ثابت باشد یا امکان داشته باشد. این چنین علت و معلولی منتهی می شوند به امکان خلع، نه هر علت و معلولی، نه هر علتی و هر معلولی که جسم باشد. پس برای این که چنین مشکلی پیش نیاد، قید عزت تبنا واجب شد. توجه کنید با دو بیان قید عزت تبنا رو واجب کردیم. فلما تقرر هازا، چون این مطلب ثابت شد، شفع عزت تبنا لازمه، نمیتونه محذوف بشه. من به شما میگم عزت تبنایی که لازمه ذکر بشه، جاش جای مناسبی نیست، و الا نه این که خودش مناسب نیست، خودش با این دو بیان معلوم شد مناسبه. فلما تقرر هازاینی، وقتی روشن شد که قید عزت تبرنا واجب و ذکره، فقول انرام احدون، اگر کسی قصد کند که نظم دهد آنچرا که در متن مصنف آمده، اسبب این است که اسبب میگه، یعنی اون یکی دیم حقه، اگر جای این عزت تبرنا رو عوض نکنه بازم درسته، ولی راحتتر و بهتر این است که جا رو عوض کنه. اسباب این است که مقدم کند قولش و عزت تبرنا تشخص الهاوی تا قولش علا تشخص المعلول، مقدم کند این را بر استثناء، یعنی بر لاکن وجود المحوی و عدم الخلع فی الهاوی همومن، بر این باید مقدمش کنه که اگر این بعد زمیمه کند هازا، یعنی این استثناء رو، هازا یعنی این لاکن وجود را، بچسباند به قولش فلا یخلو امان یکون، یعنی اون جمله رو که شما میگید زیادی است، اون جمله رو کلش رو ببره قبل از لاکن، وقت لاکن به این بعد از اون، بعد از جمله عزت تبرنا میچسبه، یعنی میچسبه به اون فلا یخلو، وقت لاکن میشود استثناء تالی اجمالا، فلا یخلو میشود استثناء تالی تفصیلا، اون اجمال و تفصیل به هم میچسبه راحت میشه. وقت این قید عزت تبرنا که مال تالیه میره به تالی میچسبه، اون قیدی که مال تالیه به تالی میچسبه، اون تفصیلی که مال استثناء اجمالی تالیه به استثناء اجمالی تالی میچسبه، یعنی استثناء با اجمالش و تفصیلش کنار هم میاد، تالی با عزت تبرنا که مربوط به تالیش کنار هم میاد، قهرن هیچی نظمش رو هم نمیخوره، خوب میشه. فإن بذلك، یعنی به چنین کاری، تقریر تالی متصله مقدم می شود بر تقریر استثناء، چون عزت تبرنا داره تالی متصله رو تقریر میکنه، قبل از تقریر تالی استثناء آوردن خوب نیست، اول باید تالی رو بیارن تقریرش بکنن کامل شد و وقت استثناء بیارن. و یسقط منه، یعنی از متن، از متن ساقط می شود ما یهوم تکرار، شما الان فکر میکنید تکراری شده، یعنی مصنف اول تالی رو گفته بعد استثناء رو گفته، دو مرتبه برگشت سراغ تالی، میگید این دو مرتبه برگشتن سراغ تالی باعث تکرار تالیه، نه، دو مرتبه بر نگشت سراغ تالی، داری تالی رو بیان میکنه، و خوب بود که این بیان جلوتر میامد که توهم تکرار نشه. ولا یبعد، که اصل متنم قد کان هاکذا، این چنین بوده که این عزت تبنا قبل از لاکن بوده، اما ان هذا تقدیم، یعنی تقدیم لاکن.